اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوم عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلوم حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که به خاطر حمله تروریستی مرگبار در ولایت بامیان عمیقا تکان خورده و وحشت زده شده است. یونما دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و از کمک رسانی به زیان دیدگان خبر داده است. وزارت خارجه اسپانیا تایید کرده است که 3 شهروند این کشور در رویداد روز جمعه در منطقه سر بازار ولایت بامیان جان باختند. وزارت داخله حکومت طالبان گفته است که در نتیجه تیراندازی مردان مسلح 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی نپذیرفته است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز این رویداد را نکوهش کردند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده است که 3 محافظ رهبر طالبان را در کابل کشته و 1 تن دیگر را زخمی ساخته است. جبهه آزادی افغانستان ناوقت شب گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که چریک های آنها شام روز قبل در کمربند موقت ارگ نزدیک مسجد شاه دوشمشیره کابل و نیروی مسلح ویژه ملاحبت الله حمله کردند. این در حالی است که مقام های حکومتی طالبان تایید کردند که رهبر آنها چند روز است که در کابل بوده و در نشست والیان نیز شرکت کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان انفجار شب قبل در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را نتیجه انفجار مواد منفجر نشده گذشته در این منطقه می داند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت در صفحه اکس خود نوشته است که ساعت 12:30 شب گذشته شمار زیادی از مواد منفجر نشده گذشته که در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای ویژه آنها به نام شکار قلعه جابجا شده بود، در اثر بی احتیاطی یکی از سربازان منفجر شده است. قانع افزوده است که در این انفجار به کسی آسیب نرسیده، اما ویدیوها و معلومات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این انفجار قوی بوده و شیشه‌های برخی از خانه‌های نزدیک محل این انفجار را نیز شکسته است. یک مقام سازمان ملل متحد می‌گوید که در انفجارها در افغانستان روزانه دست کم 2 تن کشته یا زخمی می‌شوند. ژان پیر لاکرووا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور عملیات صلح، روز جمعه 17 ماه می در شبکه اجتماعی اکس خود نوشت که از هر 10 قربانی 8 تنشان کودکند. وی افزود که خوشحال است که در سفر خود به افغانستان افرادی را دیده که در تلاشند تا این تهدید را کاهش بخشند و در برابر آن اقدام کنند. این مقام سازمان ملل نوشته است که یونما و شرکای آن برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود نیاز به حمایت دارند. قبل از این در افغانستان در زمان شوروی سابق یا در 20 سال گذشته هر از گاه مردم در اثر انفجار بمب‌های کارگذاشته شده توسط طالبان یا وسایل منفجر نشده کشته می‌شدند. در همین حال طالبان روز قبل از کشته شدن 2 کودک و زخمی شدن 1 تن دیگر در اثر انفجار سرگلوله منفجر نشده در ولایت بلخ خبر دادند. این رویداد در منطقه علمخیل ولسوالی بلخ رخ داده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که در حال بررسی افزایش صادرات و واردات تا سقف 10 میلیارد دلار با ایران است. خبرگزاری‌های اسنا و عصر ایران روز جمعه 17 ماه می گزارش دادند که نورالدین عزیزی در 15 نشست مجمع کازان ضمن بازدید از نمایشگاه صنعت حلال ایران این مطلب را بیان کرد. بر اساس این گزارش، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که آنها می‌خواهند مدت کار گمرکات در مرزهای افغانستان را به 24 ساعت افزایش دهند که این امر باعث تسریع واردات و صادرات می شود. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، قبل از این گفته بود که در سال 2023 تجارت افغانستان با ایران به 1,739,000,000 دلار رسیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ایران می گوید که تاکنون آنچه که کشورهای دور از منطقه برای حل مناقشه افغانستان انجام دادند مؤثر نبوده است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه و سفیر ایران در افغانستان، این موضوع را در دیدار با جان فرانکو پتروزولا، همتای ایتالیایی خود بیان کرده است. آقای قمی بر روز جمعه 17 ماه می در صفحه اکس خود نوشت که ادامه وضعیت ناگوار در افغانستان ممکن است منبع تهدید برای اروپا باشد. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان همچنان در این پست خود نوشته است که آنها در مورد مسائل سومین نشست ملل متحد در دوحه نیز گفتگو کرده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که پلیس این کشور روز جمعه 17 ماه می 261 تن از جمله 3 شهروند خارجی را با اتهام ترویج شیطان پرستی در غرب تهران دستگیر کرده است. ارنا خبرگزاری رسمی ایران نگاشته است که مرکز اطلاع رسانی پلیس از شناسایی و متلاشی شدن و دستگیری گسترده اعضای سرشبکه شیطان پرستی در شهرستان شهریار به هدف اشاعه فرهنگ شیطان پرستی و بی‌بندوباری و برهنگی خبر داد. ارنا با استناد اطلاعیه پلیس افزوده است که اعضای این شبکه که دارای چندین عضو سازمان یافته از اتباع خارجی اروپایی و ایرانی بودند، طی عملیات فنی و تخصصی توسط سازمان اطلاعات فراجا شناسایی و شب گذشته دستگیر شدند. در بیانیه آمده است که پلیس 146 مرد و 115 تن از زنان را با وضعیت نامطلوب و مستهجن با نشان یا علایم و نمادهای خاص شیطان پرستی بر روی البسه، سر، صورت و موی سرشان دستگیر کرده است. پلیس ایران گفته است که طی این عملیات 3 شهروند اروپایی نیز دستگیر شده است، اما به هویت و ملیت آنان اشاره نشده است. در حالی که بر اساس گزارش‌ها طی 5 روز گذشته درگیری‌های وقفه‌ای بین طالبان و مرزبانان پاکستان در امتداد خط دیورند جریان دارد و گزارش‌های تایید نشده از تلفات دو طرف وجود دارد، اسلام‌آباد بر دفاع از خاک خود تاکید می‌کند. این درگیری منجر به تخلیه برخی از ساکنان مناطق مرزی به ساحات امن شده است، اما پاکستان و حکومت طالبان به طور رسمی در مورد تلفات و دلیل آن چیز نگفتند. شرح بیشتر از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا 17 دکتر آمریکایی گیرمانده در رفح را تخلیه کرد. ایالات متحده جمعه 17 ماه می دکتر آمریکایی را که پس از کنترل اسرائیل بر گذرگاه رفح در این شهر گیرمانده بودند از غزه تخلیه نمود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برخی از دکتران آمریکایی که در غزه گیرمانده بودند با کمک سفارت ایالات متحده در بیت المقدس عزیمت کرده و به منطقه امن رسیده اند. وی گفت ما با گروه هایی که این دکتران با آنان کار می کردن و نیز با خانواده های این شهروندان آمریکایی در تماس بوده ایم. منابع آگاه از عملیات تخلیه گفتند که 3 دکتر آمریکایی دیگر که داوطلبانه در غزه کار می کنند با وجود نامشخص بودن امکان برگشت آنها ترجیح دادند در غزه باقی بمانند. این دکتران از طریق گذرگاه کرم شالوم از غزه به اسرائیل رفتند. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در هفته جاری تعرفه‌های گمرکی بر تولیدات ساخت چین و شمول موتورهای برقی را شدیداً افزایش داد. موقف‌گیری‌های سرسختانه در برابر چین یکی از محدود موارد است که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان و شمول جو بایدن و دونالد ترامپ در مورد آن اتفاق نظر دارند. بایدن گفت حکومت چین از سال‌ها بدین سو پول دولتی را در شرکت‌های چینایی در طیف وسیع از صنایع به شمول فولاد، آلومینیوم، چیپ‌های نیمه حادی، موتورهای برقی و تخته‌های سولار که همه صنایع آینده اند سرازیر کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و کاندید حزب جمهوری‌خواه گفت چین در حال حاضر ما را در بازار شکست داده است. اداره بایدن از آنچه که من در قبال چین انجام دادم فاصله گرفت و اضافه کرد که چین جای ما را در بازار گرفته است. بایدن و ترامپ هر دو میگویند که چین را به دلیل روش‌های تجارتی این کشور که به گفته آنان قوانین بین المللی را نقض می‌کند مجازات می‌کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. گستردگی اثرات رویدادهای اقلیمی شدید در این اواخر در کشورهای جنوب شرقی آسیا از کنترل خارج بوده که منجر به مسدودی مکاتب و حالت اضطراری صحی گردیده است. در حالی که تغییرات اقلیمی بخشی از مشکل می باشد، اما این وضعیت با پدیده النینو امسال بدتر گزارش شده. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که تفصیل آن را رویا زمانی با توجه می رساند.
در شهرک چاوکا در میانمار درجه حرارت 48.2 درجه سانتیگراد ثبت شده است که بالاترین درجه گرما تا کنون در این کشور در طول ماه اپریل بوده است که در 56 سال گذشته سابقه نداشته است. میانمار یگانه کشور نیست که درجه حرارت در آن بی سابقه ثبت شده است. موج گرمای ماه اپریل سابقه درجه حرارت بلند را در سراسر آسیا از بنگلادش گرفته تا فیلیپین را در هم شکست. این موج گرمای ثبت شده به محصولات نیز آسیب رسانده است، امنیت غذایی را تهدید کرده و مسئول تلفات جانی نیز در سراسر منطقه شناخته شده است. در تانگپو دونگ ویتنام گرمای شدید حرارت منابع آب را تبخیر کرده که آب شور از خود بر جا گذاشته است. تران نگو کوانگ یک باشنده منطقه تانگپو دونگ ویتنام از این وضع شکایت دارد.
با آب شور به طور کلی هیچ نبات رشد نمی کند. شما نمی توانید هر آنچه را که می خواهید کشت کنید و این همین گونه برای حیوانات هم. ما باید آب شیرین برای آنها داشته باشیم تا بنوشند.
یک مطالعه جدید توسط دانشمندان در گروه تحقیقات اقلیمی چنین نتیجه گرفته است که تغییرات اقلیمی ناشی از انسان کمک کرده است تا حرارت گرمی در برخ از مناطق این قاره به 45 درجه بالا رود. گردش دوره‌ای اقلیمی شناخته شده النینو که بیشتر از اثر گرمی بخش‌های از اقیانوس آرام ایجاد می‌شد، همچنان در این راستا نقش خود را داشته است. بنجا چیک یک محقق در دانشگاه جان هاپکنز برای آمادگی بیشتر برای رویارویی با این گونه رویدادها هشدار می‌دهد.
این چیزی است که ما نیاز داریم تا به گونه فزاینده با عنوان یک اجتماع سازش داشته باشند و بناهن به این معنی است که ما باید برای چیزهایی که نسبتاً شدید می باشد آماده باشیم، آماده برای حوادثی که شبیه به النینو رخ دهد.
مقام ها در سراسر آسیا کمپاین های آگاهی دهی عامه را برای حفاظت از مردم راه اندازی کرده و هشدار صحی را نیز صادر نمودند. دولت ها همچنان ایستگاه های آب و سد کننده را در مناطق آسیب پذیر ایجاد کردند. با این حال تنها برخ از این مقام ها استراتژی های پایدار برای مقابله با اثرات روبه افزایش بحران اقلیمی را تحت پوشش قرار دادند. در حالی که فصل باران‌های موسمی به احتمال زیاد شدت گرما را کاهش خواهد داد، اما دانشمندان اقلیمی هشدار می‌دهند که آماده بودن برای موج گرمای شدید بعدی بسیار مهم و مشکل خواهد بود.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
اردوی اسرائیل میگوید که یک طیاره و هلیکوپتر جنگی آن کشور حمله ای را در شهر جنین در کرانه غربی انجام داده که در اثر آن کم از کم یک شبه نظامی فلسطینی کشته شده. از سوی دیگر تانک های اسرائیلی روز شنبه در حال گشت زنی در داخل باریکی غزه دیده شدند. درگیری ها در این منطقه ادامه دارد. شرح بیشتر وضعیت در غزه را از من سحر عظیمی بشنوید. اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز عملیات شبه نظامیان در جنین، شهری در شمال کرانه باختری را هدف قرار داده است. در این حمله یک نفر کشته شد. اردوی اسرائیل ادعا می کند که فرد کشته شده مسئول دو حمله با غیر نظامیان بوده که شامل حمله در سال 2023 بر یک مرد اسرائیلی و کشته شدن آن در نزدیکی شهرک های کرانه باختری بود.
این دومین حمله به خانه من بود. اولین بار نبود. اولین بار در 29 نوامبر خانه من مورد حمله قرار گرفت و دوستم در آن زمان شهید شد. چیزی که پس از آن حمله باقی مانده بود این انبارها بود. این مردان جوان به جز آن انبارها پناهگاهی نداشتند. آنها هر شب می آمدند تا اینجا بمانند و من هر شب وقت یک بار احوال آنها را می گرفتم. زمانی که اسلام صدای جت جنگی را شنیده از انبار بیرون برآمد و اردوی اسرائیل به سرش شلیک کرد.
از جانب دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید میگوید که لاری های حامل کمک های ضروری برای باریکی غزه برای اولین بار روز جمعه از بندر جدید ساخت امریکا عبور کردند.
هیچ نظامی امریکایی در غزه وجود ندارد. یک بخش کوچک نظامیان ایالات متحده در داخل بندر وجود دارد و آنها آنجا هستند تا دو کار را انجام دهند. اول حفظ امنیت بندر و دوم کمک کردن است. منظور من از تدارکات کشتی هایی است که به سمت این بندر می روند، نه کشتی های باربری بزرگ کالاها، زیرا که شما به حمایت لوجستیکی نیاز دارید تا آنها را از کشتی ها به لاری ها برسانید.
این در حالی است که محدودیت های اسرائیل در گذرگاه مرزی و درگیری های شدید مانع از تحویل مواد غذایی و سایر تجهیزات شده است. این محموله اولین عملیاتی است که مقامات نظامی آمریکا پیش بینی می‌کنند که سطح کمک‌ها را می‌تواند تا 150 لاری در روز افزایش دهد، در حالی که اسرائیل در حمله هفت ماه خود علیه حماس به شهر جنوبی رفح فشار می‌آورد.
امروز می‌توانم اعلام کنم که جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید از فردا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. او برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای گفتگو در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله جنگ غزه در آنجا خواهد بود. در ادامه تلاش‌های مستمر برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه، روز یکشنبه آقای سلمان به اسرائیل سفر خواهد کرد تا با مقامات اردوی اسرائیل از جمله نتانیاهو دیدار کند و البته در مورد این موضوع بحث و گفتگو خواهد.
سازمان های امدادی میگویند که مواد غذایی آنها در جنوب غزه تمام می شود و مواد سوختی در حال کاهش است، در حالی که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و برنامه جهانی غذای ملل متحد میگویند که قحطی در شمال غزه وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از 20 سال حضور دفتر سیاسی ملل متحد در عراق، صدر اعظم این کشور به ملل متحد اعلام کرده است که زمان آن فرا رسیده است تا این سازمان و ماموریت سیاسی خود در عراق پایان بخشد. مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد به عراق یا یونامی در سال 2003 و پس از تهاجم نظامی ایالات متحده و سقوط صدام حسین که به سالها بی‌ثباتی داخلی، دهشت افغانی و خشونت سیاسی منجر شد، تأسیس شد. اما 20 سال بعد عراق به ملل متحد اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که به ماموریت سیاسی خود در این کشور پایان بخشد. نماینده عراق در ملل متحد میگوید در حال حاضر کشور باثبات است. دهشت افغانی مهار شده است و مقام‌های بغداد با کردها در تلاش هستند تا اختلافات خود را بین هم حل کنند. عباس کاظم عبید الفتلاوی شارژ دافیر عراق میگوید که هر دو طرف در تلاشند تا روابط پایدار بین خود را محفوظ بدارند.
يعمل الطرفان على إدامة استقرار.
Both parties are working on maintaining the sustainability of a stable relationship between them.
طرفین در تلاش هستند تا روابط پایدار بین خود را حفظ کنند، به طور خاص از نظر بودجه و حقوق کارمندان کردستان و حقوق پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی. ما همچنان با تمرکز بر اصول مشارکت مکمل و متوازنی که در قانون اساسی تصریح شده است روی تقویت همکاری های سیاسی کار میکنیم.
در هشتم ماه می بغداد از ملل متحد خواست که در ماه جون پایان امور خود را آغاز کند و تا پایان سال آینده کار خود را به مؤسسات عراقی منتقل کند. اما در عراق همه به این موافق نیستند که به ماموریت ملل متحد پایان بخشیده شود. لهیب هیگل تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران برای عراق است. او از طریق زوم از بغداد با صدای آمریکا صحبت کرد.
Most Kurdish parties, Sunni parties, many of the minorities are concerned بیشتر احزاب کرد، احزاب سنی و اقلیت‌های دیگر نگران هستند. آنان می‌بینند که یونامی کم از کم توانسته است نقش میانجی خوبی را ایفا کند. توانسته است گفتگوهای موضوعات مختلف را بین طرف‌های زینف تسهیل کند. و نگرانند که در چنین مشکلات آن نوع مؤسسه بی‌طرف را در اختیار نداشته باشند که بتوانند با آن تکیه کنند.
رئیس هیئت ماموریت ملل متحد که در این ماه دوره 5 ساله خود را به پایان می رساند، موافق است که هنوز آزمون‌های جدی برای غلبه بر آن وجود دارد. اما در بغداد گفت که عراق کشور در حال ظهور است. جنین هنیس پلاس چارت نماینده خاص ملل متحد در عراق است.
Corruption, factionalism, impunity, undue interference and armed actors operating outside state control.
فساد، جناح‌گرایی، معافیت از مجازات، مداخله ناروا و جنگ سالاران مسلح خارج از کنترل حکومت در حال عمل می کنند که حکومت در حال مقابله با این بلاها است که نشان دهنده موانع بزرگی است که باید بر آنها غلبه کند. همین امر در مورد احساسات حاشیه نشینی و انزواگرایی نیز صدق می کند که در داخل و بین برخی جناح‌ها گسترش می یابد. اگر به برخی از این مسائل توجه نشود، خطر شعله‌ور شدن آتش تشنج‌هایی را در داخل جامعه و بین جوامع به همراه خواهد داشت.
5 روز پس از ایجاد یونامی در آگست 2003، یک بمبگذار انتحاری لاری مملو از مواد منفجره را در خارج از مقر ملل متحد در بغداد منفجر کرد و 22 کارمند را کشت و بیش از صدها تن دیگر را مجروح کرد. اما ملل متحد حضور خود را در عراق حفظ کرد، اگرچه هنوز به هر آنچه که در نظر گرفته شده بود دست نیافته است. باز هم لهیب هگل از گروه بین‌المللی بحران.
Many of the provisions of the mandate have not been met. That is not all on UNAMI, of course, but if you look at
بسیاری از منفعت‌های این ماموریت رعایت نشده است. البته این همه تنها در مورد یونامی نیست، بلکه اگر به برخی از موضوعات گسترده‌تری که یونامی برای کمک به عراق از جمله مناطق مورد مناقشه برای کمک به آنها تلاش کرده است نگاه کنید، بررسی قانون اساسی، حل و فصل اختلافات بین بغداد و اربیل، همه اینها تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
دوره فعلی یونامی در پایان ماه می به پایان می رسد و شورای امنیت ملل متحد در روزهای آینده درباره نحوه پاسخگویی به درخواست عراق تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حمله بر گردشگران خارجی در افغانستان واکنش کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را برانگیخته است. روز جمعه در نتیجه گلوله‌باری افراد مسلح در ولایت بامیان 6 نفر به شمول 3 سیاح اسپانیایی کشته شد. حکومت اسپانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد این واقعه را تکان دهنده و بزدلانه توصیف کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این گلوله‌باری را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر از سید عزیزالرحمن.
بامیان، مکان عمده سیاحتی برای سیاحان داخلی و خارجی در افغانستان، ولی واقعه گلوله‌باری روز جمعه از سوی افراد مسلح در این ولایت جهان را تکان داده است. وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه تأیید کرده است که تلفات ناشی از این گلوله‌باری به 6 نفر افزایش یافته است. در میان کشته شدگان 3 افغان و 3 شهروند خارجی شاملند. قبل از این حکومت طالبان کشته شدن 4 نفر را تأیید کرده بود.
شهر بامیان علیه مردم عام فیر صورت گرفت که به شمول 1 افغان 3 تن اتباع خارجی جان باختند و به شمول 3 تن افغان 4 تن افراد خارجی زخم برداشتند. نیروهای امنیتی تلاش پیدا کردن قاتلین را آغاز کردند که تا کنون 4 تن را در مورد قضیه دستگیر شدند.
حکومت اسپانیا تأیید کرده است که شهروندان کشته شده خارجی اتباع این کشورند. پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا در شبکه اکس کشته شدن هموطنان خود را تکان دهنده خوانده و وزارت خارجه اسپانیا گفته است که در میان زخمی ها نیز 1 شهروند این کشور شامل می باشد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هدف قرار دادن سیاحان خارجی را یک حمله بزدلانه خوانده و دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما آن را یک حمله مرگبار تروریستی توصیف کرده است. کارن دکر، شارژ دافر ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که این کشور شاهد خشونت‌های زیاد بوده و تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در صفحه اکس خود نگاشته است که خشونت راه حل نمی باشد. بر اساس گزارش ها، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، رفت و آمد سیاحان خارجی به این کشور افزایش یافته است. تا کنون انگیزه حمله روز جمعه مشخص نشده، ولی به گفته تحلیلگران این حمله می تواند که سیاحت در افغانستان را متاثر سازد.
خب این غالبا کار گروه های ضد طالبان است که در افغانستان فعال هستند و یا ایست که کار کسانی است که از نگاه ایدئولوژیکی نمیخواهند که خارجی‌ها در افغانستان بیاین. به هر دو صورت تأسف در اینجا است که این به اقتصاد صدمه میزنه. افغانستانی که کمک زیاد برش دیگر نمیرسه، گردشگری یک گنجینه است برش، برای از این که برای ترانسپورت، برای هتل‌ها، برای کسانی که رهنما هستند، برای رستوران‌ها، بر مردم کار ایجاد میکنه و کاهش اعتبار نظر به امنیت سبب میشه که باز گردشگران نیایند در افغانستان. اینجا هست که رقت مردم متضرر میشه.
ولایت بامیان به دلیل جاهای دیدنیش به شمول بقایای مجسمه های بودا یکی از مکانهای عمده گردشگری در افغانستان محسوب می شود و از جانب ملل متحد نیز درج فهرست میراث های فرهنگی جهان می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که بر اساس گزارشات طی 5 روز گذشته درگیری های وقفه‌ای بین طالبان و مرزبانان پاکستان در امتداد خط دیورن جریان داشته و گزارش های تایید نشده از تلفات دو طرف وجود دارد، اسلام آباد بر دفاع از خاک خود تاکید می کند. برای بحث روی ادامه تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان و همچنان چگونگی آینده روابط دو کشور، نجیبه خلیل مصاحبه‌ای با احمد سعیدی دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک به توجه می‌رسد.
شما گزارش شنیدین، گفته‌های مبصرین پاکستانی را هم شنیدین. واکنش شما در قبال این دیدگاه‌ها چی است؟
شما می‌دونید که از روزی به قدرت رسیدن طالبان، مقامات پاکستانی انتظار داشتند که دیگر حاکمیتی در افغانستان وجود نخواهد داشت که با ما در تقابل باشد. اما گاه و بیگاهی مانند فصلی موسمی تقابل و زد و خوردهای در سرحد افغانستان بین طالبان افغانی و پاکستانی صورت می‌گیرد. در گذشته هم صورت گرفته، اما تقریبا از یک هفته به این طرف در دندی پتان پکتیا، در اولسوالی آریوب زازی و همچنین در پکتیکا در انگور عده زد و خوردهای صورت گرفته. طرف طالبان 8 نفر کشته داشته، تعداد زخمی و از مقامات پاکستانی هم کشته و زخمی وجود داشته. اما از روز گذشته به این تو از هر دو طرف، یعنی موشفیده یا مزدیری طرف افغانستان و پاکستان نشستی داشتن، اجالتا یک آتش بس صورت گرفته. اما علت سیاسی مقامات افغانی میگویند که پاکستانی ها در خاک افغانستان میخواهند کدام پوسته یا تنه را بسازند. مقامات پاکستانی میگن نه، این خاک ما است که ما میسازیم. باور می است که اجالتا میشه که این زد و خوردها خاموشه، ولی تا بنیادی راه حل پیدا نشه باز یک بار دیگر تر بلند خواهد کرد و ادامه خواهد یافت.
آقای سیدی، به نظر شما مشخصا اگر بگوین دلیلی درگیری ها چیست و برای جلوگیری از این حالت چی اقدامات میتونه اتخاذ شود؟
ظاهری امری است که افغان ها میگه پاکستانی ها پوسته میساختن در خاک افغانستان، ظاهری امری، اما در معنای است که پاکستانی ها از تی تی پی یا طالبان پاکستانی که میگویند در افغانستان حضور دارن آزاد خاطر هستند. پاکستانی ها هم در حال حاضر طرفداری امن و ثبات دائمی در افغانستان نیستن. سیاست های وجود داره که بعد حکومت طالبان افغانی به چالش کشیده شه و در مرز زد و خوردهایی باشه تا بهانه باشه برای ادامه سیاست پاکستان در امور افغانستان.
شما آینده روابط دو کشور با تداوم چنین تنش‌ها چه قسم می‌بینید؟
من آینده ای روابط این دو کشور حسن نمی‌بینم، چالش‌زا می‌بینم، به خاطر اینکه معضله مثلا معضله دیورن در بین است، معضله سرحدی در بین است، رفت و آمدها در بین است، مسئله پاسپورت در بین است، در مسئله ویزه در بین است، شاید برای اجارت هم خاموش شد به شکل زیگزاگی ولی فیصله می سر بلند میکنه. بهتر است که روی مشکل افغانستان و پاکستان به شکل بنیادی و اساسی گفتگو صورت گیره و راه حل پیدا شه.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما جریان دارد. شنونده برنامه های ما باشید.